I'm turning this evening to the book of the prophet Jeremiah, chapter 8 and verse 20.
اکنون به کتاب ارمیا نبی دقت می‌کنیم، فصل 8 آیه 20. کتاب ارمیا نبی فصل 8 آیه 20. موسم خرمن گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافتیم. موضوع صحبت این است: چرا ما از خداوند فراری هستیم؟ این یک مرثیه است توسط ارمیا نبی، اما به احتمال زیاد مرثیه قوم هست که در اینجا ارمیا نبی از اون نقل قول میکنه و به نظر میرسه که ارمیا نبی ناله اونها رو به خودشون جواب میده. موسم خرمن گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافتیم. این واقعه حدود مدت کمی قبل از 520 قبل از میلاد، زمانی که شهر اورشلیم به دست نیروهای امپراتوری کلدانیان میفته، امپراتوری بابل. نبوکدنظر که امپراتوری اونجاست سرانجام میاد و اورشلیم رو و دیواراش رو نابود میکنه و اکثر قسمت های معبد هم نابود می سازه. و این واقع قبل از اونه، زمانی که اون نامه های لاکیش نوشته شده که در رابطه با این بخش که روی سنگ های نوشته شده مثل کوز مانند و اینها رو از خارج اورشلیم توسط اون نگهبانایی که هستند به خارج از شهر میفرستند و اینها رو میفرستند به فرماندهایی که در شهر هستند، قبل از اینکه کلدانیان حمله کنن. توی اون ها نوشته شده که وضعیت بسیار بده، عده زیادی خارج میشن و به راه مصر دارن حرکت میکنن و هیچکی ترسی نداره و غیره، اما مردم داخل شهر دوچار ترس و استراب هست. اما مدت طولانی تحت حمله، احتمال حمله کلانیان، این واقعه در اون زمان خاص روی میده و ارمیا نبی اکنون به مدت 40 ساله که داره موعظه میکنه و به مردم براشون دلیل میاره. کتاب ارمیا نبی کتاب شگفتی آوری است که به شکل جالب این تصاویر رو ازش استفاده میکنه ارمیا نبی تا وضعیت بی اهمیت مردم رو نشون بده و بلایی که بر سرشون میاد. ارمیا نبی یک پیامبر راستینه و وقایع آینده رو بهشون میگه و برای مردم دلیل میاره، برایشون هشدار میده. اما مردم اورشلیم هیچ اهمیتی به اون نمیدن، زمانی که اهمیتی به خدا نمیدن و تقریبا بی خدا شدن و به سمت بت‌ها رفتن و دارن بت‌پرستی میکنن اهالی اورشلیم، و اون چیزی بود که دوست داشتن و اون رو به خدای زنده ترجیح میدادن. این مرثیه که در اینجا نوشته شده، موسم خرمن گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافته ایم، مردم اون زمان وقتی که زمان رو اندازه‌گیری میکنن میگن به عنوان مثال موسم خرمن گذشت، تابستان آمد و ما هنوز نجات نیافتیم. لغتی که ترجمه شده نجات نیافتیم یعنی راه برای ما باز نشده، آزاد نشده. همچنان از اون استراب ها و ترس ها که از دشمنانمون داشتیم که ممکن ما حمله کنن و احتمال حمله است از سوی کلدانیان، این ترس هنوز از بین نرفته. موسم حصاد گذشت، یک سال دیگه گذشت و ما همچنان توی ترس و لرز هستیم. اما علی‌رغم همه اینها اونها دعا نمی کنن به دعوت ارمیا نبی که از اونها میخواد تا خدا رو فرا بخونن و از او یاری بخوان، گوش نمیدن. و باید سوال کنیم که چرا این کار رو انجام نمیدن و همه اینها برای ما ثبت شده تا ما واقعا شباهت اون رو ببینیم با مردم اون زمان و مردم امروز. به چه علته که ما از خداوند فراری هستیم و به مسائل روحانی اهمیتی نمیدیم و پشت میکنیم به اونا، به خدای زنده و حقیقی و جویای اون نمیشیم؟ این مشکلی است که در اینجا بهش اشاره میشه. مردم دلشون به حال خودشون میسوزه، نگرانن، میترسن، حتی دلشون تلخ شده، اما علی‌رغم اون نام خداوند رو نمیخونن. و این صرفا تاریخ نیست دوستان، اینا درس برای ما. اولین مشکل این هست، بت پرستی. اهالی اورشلیم به بت ها پرستیدند. در ابتدای این فصل چنین میخونیم که از نبوت های دیگه ارمیا نبی هست که اشاره داره به کلدانیان، میگن استخوان های اون پادشاه رو بیرون میارن، نه همه افراد مهم رو، و اون استخوان های حتی اهالیشون رو از قبرهاشون بیرون میارن. این نبوتی که خداوند میکنه، میگه و این استخوان ها رو در برابر خورشید و ماه که دوست داشتن و پرستش کرده بودن میگذارن، هم اونهایی که پرستیدن و خدمت کردن، و استخونها دیگه دفن نمیشه و در واقع استخوانهای اونها بدل میشه به کود. و این نبوتی است که ارمیا نبی میکنه و میگه نمیدونید این حمله کلدانیان چقدر وحشیانه است، و اگر به سوی خدا روی نکنید که میتونه شما رو یاری بده و نجات بده، اون بت‌هایی که میپرستیدید، ماه و خورشید که در اون زمان بنی اسرائیل اونها رو پرستش میکرد، خداوند دیگه استخونهای شما رو در میاره، در برابر این خدایی که میپرستیدید قرار میده و اونها قادر نیستن به شما یاری بدن، و بعد استخونهای شما رو مثل کود نرم میکنن و در خاک میزنن. بدون شک این نبوت به حقیقت پیوست و آیات دیگه ای نیست است که به همین واقعی اشاره میکنه، به بت پرستی اونها. به چه علت اینها به این خدایان باطل روی میکردن به جای خدای زنده و حقیقی؟ و مکاشفاتی که به یهود تعلق داشت راجب اون خدای زنده و حقیقی، این علت که بعد بت پرستی و جذابیتش این بود، بت پرستی به اونها آزادی میداد از لحاظ اخلاقی. بت‌ها هیچ شریعتی رو ندارن، ده فرمان رو ندارن، هیچ قانون و استانداردی برای زندگی مقدس وجود نداره. چیزی نیست که اینا تلاش کنن تا مقدس باشن، برعکس اون معبدهای بت‌پرست‌ها پر از زنهای بدکاره بود و همه چیز مجاز بود تا زمانی که اون پور رو به معبد میدادید. و یهودیان صرفا علاقه‌ای به اون بوتا علاقه ای نداشتن، بلکه اون دینی علاقه داشتن که بهشون اجازه میداد هر کاری رو دوست داشتن انجام بدن. و این بوتا مثل انسان‌ها گناهکار بودن و آلوده بودن. خدایان کنعانیان و اون ادیان بت‌پرست، این خدایان از یکدیگر می‌دزدیدن، یکدیگر رو می‌کشتن و با حتی بچه‌هاشون و افراد نزدیکشون زنا میکردن، و این چیزی بود که براشون جالب بود. به این علته که بنی اسرائیل بت‌ها رو میپرستید و این شباهت هست با جامعه امروز. مشکل دیگه این است که اینها در این که پی به نیازشون ببرن خیلی آهسته بودن. حدود 136 سال قبل از این واقعه سامریه سقوط کرده و شهرهای بزرگ نزدیک اورشلیم که پایتخت پادشاهی شمالی بود، پادشاه پایتخت اسرائیل، اورشلیم پایتخت یهودی است و سامره پایتخت اسرائیل، و اونجا سقوط کرده، اونها رو به اسارت بردن و اونجا دیگه وجود نداره، نابود شده و کل اونها ناپدید شدن، به عنوان یک قوم دیگه از روی زمین نیستن، اینا رو به اسارت بردن و ریشه کن کرد تا در جای دیگه ساکن میشن. و 115 سال قبل از این نیز سناخریب نیز حمله کرده به یهودا، و او همه شهرهایی رو که حصار داشتن توی راه نابود میکنه، سرزمین رو خراب میکنه و به نزدیکی اورشلیم میرسه، و تنها یک معجزه است که اونا رو نجات میده، زیرا حزقیا در اون زمان پادشاهی و او دعا میکنه و مردم نیز دعا میکنن و سناخریب همه لشکرش توسط خداوند نابود میشه و او دست خالی باز میگرده و این در تاریخ بنی اسرائیل هست و باید از این یاد میگرفتن. و 64 سال قبل از همین واقعه منسی پادشاه اونجا بود و او نیز طغیان میکنه علیه دیگران و باز اون پادشاهان میان و مشکلات زیادی ایجاد میکنن، جنگ میکنن، حتی منسی رو به زنجیر میکشن و به دماغش یه زنجیری میندازن و او رو مثل یک حیوان میکشن و بعد از سالها او رو باز میگردونن و اوضاع مملکت خراب میشه. اما از این موضوع هیچ درسی نمیگیرن که چقدر در خطر هستن و چقدر نیاز دارن و همچنان با خودشون میگن، شما راجع به حمله کلدانیان میگن و ما نگرانش هستیم، اما ما قوم خدا هستیم، ما بنی اسرائیلیم، ما سقوط نمی کنیم. از گذشته درس نگرفتن که اینها نیاز دارن و فکر میکردن مشکل از بین میره و اورشلیم همیشه باقی میمونه و هرگز نابود نمیشه. دیگر بنی اسرائیل ها ممکن اونا بگن او نگران نباشید، امپراتوری بابل بسیار از ما دوره، هرگز به اینجا نمیرسه. عده دیگه میگن بله اونا میان توی راه هستن، از ما دور نیستن. اما همچنان این امید واهی درشون بود و ترس رو کنار نمیگذاشتن. ای دقیقا وضعیتی که ما فکر میکنیم، ما میکنیم دنیا همینی که هست، هرگز نمیمیریم. گاهی همه ما این احساس رو داریم، یک احساس توهی بودن در زندگی میکنیم، گویی چیزی کمه در درون ما، یک احساس خلأ درونی هست و با خود میگیم آیا واقعا زندگی همینه؟ ارزش زیستن رو داره؟ آیا واقعا ارزشش داره که من صبح بیدار بشم و تلاش کنم و اینو داشته باشم و دنبال اون برم و اون رو داشته باشم و بعد ناامید بشم، موفقیت‌های کوچیکی رو داشته باشم و بعد سرخوردگی‌های بزرگ و افسردگی و مشکلات فراوان؟ واقعا ارزش زندگی چیه؟ آیا همش برای اکنونه؟ آیا صرفا مادیات هست؟ و این گونه است که ما این احساس توهی بودن رو احساس میکنیم و ما دنبال لذت ها میفتیم و غیره و بعد با خودمون میگیم آیا واقعا زندگی همینه؟ در حالی که آدمی کاملا خصوصیت ویژه‌ای داره و با خودش فکر میکنه آیا من برای چیزی بهتری، چیزی روحانی، چیزی متعال خلق نشدم؟ و این افکار به ذهن ما میاد و این احساس توهی بودن در درون ما هست و این پیام رو میشنوید که راهی برای بازگشت به خدا هست، از گناه و از دور بودن از خدا میتونیم بازگردیم و از این طریق شما میتونید خدای زنده و حقیقی رو بشناسید و گناهانتون بخشوده بشه و قدرت او رو در زندگی تجربه کنید و داشته باشید و به راه ملکوت و خداوند قرار بگیرید. و اینها رو ممکنه بشنوید اما مثل مردمی که به موعظه های ارمیا گوش میدادن اینو سریع فراموش میکنن، از ذهن کنار میزنن و بار دیگر این تأثیرات رو از ذهن بیرون میکنن. یکی از دلایلی که برای ما خداوند میاره اینه، یکی از دلایل مهمی که امروز میارن این است. مشکل اینه که بله من این گاهی این احساس پوچ بودن رو دارم اما نمیتونم بپذیرم که خدایی هست، من به خدا نمیتونم اعتقاد داشته باشم. امروزه در جهان غرب این نظریه بسیار عادی هست، جهانی هست که ما رو شستشوی مغزی دادن حتی از بچگی و به ما گفتن که خدایی نیست و تنها عده کمی هم که به خدا اعتقاد دارن و خیلی راحته که این رو بپذیریم و بگیم من به خدا اعتقاد ندارم. و دوستان عزیز خوب فکر کنید، شما به این جهان فکر کنید که خلق شدی، حتی به وجود خودتون به عنوان یک انسان با وجدان و حیات، و این راز بزرگ دانشمندان نمیتونن به ما بگن که واقعا توضیح بده چرا ما آگاهیم از وجود خودمون. این چیزها بسیار پیچیده است و همچنین فکر کنید به پیچیدگی وجودتون. شما فکر کنید به وضعیت آدمی، چه موجودات اثرآمیزی ما هستیم. ما میدونیم نیک و بد چقدر، وجدان داریم اما در این حال ناتوانیم تا مطابق اون اصولی که میدونیم و در وجدان ما نوشته زندگی کنیم. توضیح این چی هست؟ چه کسی اینو میتونه به شما بگه که علتش چی هست؟ جدای از کتاب مقدس هیچ کس نمیتونه به شما توضیح بده. جدای از روایت خلقت و سقوط آدم، اینها رو نمیدونید و اینکه وجدان شما و اینکه احساس میکنید و مشتاق خدا هستید چگونه، اینها رو میشه توضیح بدید و چیزهای زیادی هست که میشه راجبشون صحبت کرد و دلیل آورد. اما دوستان خوب فکر کنید قبل از اینکه بگید من نمیتونم فکر کنم که خدایی وجود داره. در کل شما اینقدر نیاز به ایمان دارید که خدا وجود نداره، اینقدر ایمان زیادی رو میخواین که به این نتیجه برسید که همه چیز بر حسب تصادفه بدون خدا، تا اینکه ایمان داشته باشیم که او جهان رو خلق کرده. یعنی بی ایمانی و بی خدایی نیاز به ایمان بیشتری دارن. و گاهی در گذشته مردم با خودشون اینگونه فکر میکنن، بله اگر خدایی هست او همه رو دوست داره، همه به بهش میرن. و این موضوعی هست که اهالی اورشلیم فکر میکردن و میگفتن ما قوم خداوند هستیم، اینجا شهر خداست، ما فکر میکنیم ما به خدا تعلق داریم. بله بت‌پرستی در بین ما هست، ما مقدس و پاک نیستیم، نه گناه میکنیم، اما ما غیر ممکنه اینجا رو نابود کنن. این گونه هست که امروز مردم فکر میکنن و میگن بله اگر خدایی هست او همه انسان ها رو دوست داره و من نباید بترسم، میتونم هر جوری دوست دارم زندگی کنم، او رو ترک کنم، به او بیتفاوت باشم، زیرا در نهایت وقتی که بمیرم هیچ فرقی نمیکنه. من همینقدر میدونم که خداوند نیکوست و او خدای محبته و همه رو میفرسته به بهشته و من خودم رو پشت این بنا میکنم. بله اما خداوند به علاوه قدوسه و همچنین او عدالت داره و او ما رو به محضر عدالتش میخونه برای رد کردن او و برای گناهانمون. این رو از یاد نبرید. ولی او خدای محبته، حاضر تا ما را ببخشایه و بر اساسی که میگه ما رو بپذیره و او یک گناه، یک نجات دهنده رو به این جان فرستاده تا یک بهای گرانی رو بپردازه تا به جای ما که به او ایمان میاریم مجازات ما رو تحمل کنه و این محبت عظیم خداونده. اما محبت خداوند نمیتونه علیه قدوسیتش و یا عدالتش عمل کنه. همه صفات خداوند باید با هم در کار باشن. پس او بدون شک گناهی رو که توبه نکردن ازش مجازات میکنه و ما رو به محضر قضاوت میکشونه و این احمقانه است که بگیم من به خدا اعتقاد دارم که او فقط محبته، او خدای محبته و همه رو بهش میفرسته و او خدای عادل و خدای قدوس نیست و حکمتش زیاد نیست و قدرتش زیاد نیست. او نه دوستان، خداوند همه این صفات رو داره و او بدون شک همه صفاتش رو به جا میاره. از این احمقانه است که بگیم خداوند فقط محبته و جای ترسی نیست، چنانکه اهالی اورشلیم فکر میکردن که به صرف این که در اون شهر هستن در امان خواهند بود. و بعد کسانی هستن که با خودشون میگن من به بدی دیگران نیستم، دقیقا مثل اهالی اورشلیم. اونا میگن بدترین شرایطی که بشه و اگر کلدانیان بیان ما به دیوارها اعتماد میکنیم، دیوارهای این شهر بسیار قوی و محکمه، ما پشت اینا پناه میگیریم، ما به خودمون اعتماد میکنیم. و مردم دقیقا همین چیز رو امروز میگن و میگن اگر اون چی که شما میگید حقیقت داره و خدایی هست و روز مجازات هست و من در زندگیم خب گناهی رو انجام دادم اما به بدی دیگران نیستم، من به شکلی با اعمالم خودم رو نجات میدم، در اون روز جای ترس نیست، من به بدی هیتلر و یا جنایتکاران نیستم، من به بدی اون افرادی که میبینم نیستم و ما به همین رضایت میدیم. گویا خداوند به راحتی ما رو میپذیره، خداوند اجازه ما رو به بهش بریم صرفا با نمره 3 از 20. البته خداوند نیاز به کمال داره، به همین دلیل ما نیاز به یک نجات دهنده داریم، کسی که بیاد و به جای ما به خاطر گناهانمون بمیره و پارسای کامل خودش رو و اطاعت کاملش رو به حساب ما بگذاره تا ما پذیرفته بشیم. ما نیاز به پارسای خدا داریم تا به حساب ما گذارده بشه و ما مقبول بشیم. ما مرگ او رو بر صلیب نیاز داریم تا گناهان ما رو بشویی و از میان بنداره. برای نجات اگر ما به خودمون و اعمالمون فکر کنیم، این دین باطل است. ما فکر میکنیم ما خیلی آدمای خوبی هستیم، اما فراموش میکنیم که خداوند قدوسه و اطاعت کامل رو میپذیریم و غیر ممکنه با اعمالمون بتونیم حضور او پذیرفته بشیم. بذارید چیزهای دیگه به شما بگم. در طول سالها با نقطه نظران متفاوتی نسبت به خدا روبرو شدم. بیاد دارم چندین نفر، اما من صرفا به یک فرد خاصی فکر میکنم که سالها قبل وقتی که با او صحبت میکردم، این مرد علاقه داشت راجب دین صحبت کنه و راجب خدا و بحث کنه راجب مسیح و رستگاری و غیره، اما اون همیشه به این نکته میرسید و میگفت من همه چیز رو که در این دنیا و در زندگی من خراب شده به دین میان، به گردن دین میاندازم. و این نتیجه واقعا غلطیه. شاید شما به خاطر دین باطلی که در ایران بوده به این نتیجه رسیدید و میگید خدا یه چیه باطل و بیهوده‌ای است. اما مردم چنین فکر میکنن. من اعتقاد ندارم به خدا، زیرا همه چیهایی که بلاهایی در زندگی بر سر من اومده، اگر وضعیت بدی داشتم، در مملکتم اوضاع بد بوده، اگر خانواده‌ام اوضاعش بد بوده و غیره، من علیه خدا ناراحتم و عصبانیم، همش گناهش به گردن اونه. او اجازه داد تا این روی بده، اون اجازه داد تا من چنین زندگی سختی داشته باشم. و به همین دلیل وقتی که در دنیا جنگی رو میبینم و خودم میگم خدا اجازه داد این جنگ روی بده، پس من از این خدا نفرت دارم و علاقه ندارم به او. به او ایمان دارم و همچنین به او ایمان ندارم. به او ایمان ندارم چون نمیخوام ایمان داشته باشم. وقتی که اتفاق بدی میفته به او ایمان دارم و او رو مسبب میدونم. و این گونه است که ما نظرات کاملا متضادی داریم و به هر شکل ممکنه این نفرت رو در دل خودمون ایجاد کنیم و اون رو به خدا نسبت بدیم. و البته این گناهش به گردن خداوند نیست، اون خدای محبته. خداوند همه کسانی رو که نزد او میان میبخشه، کسانی که واقعا توبه میکنن و مسیح اعتماد میکنن، خداوند اینا رو میبخشه، برکت میده و زندگیشون عوض میکنه. ما در این مشکلات و سختی هستیم به خاطر اینکه دعا نمیکنیم، به خاطری که او رو نمیخوایم، به خاطری که نام او رو نمیخونیم. اما این تلخی و زدیت در دل ما هست و چون نمیخوایم او ایمان داشته باشیم، گناه ها رو میندازیم به گردن او برای هر چیزی که در زندگیمون بد بوده و هر اتفاق بدی که رو افتاده. همچنین من یاد دارم یک خانمی که علاقه‌مند بود به مسیحیت و این چیز عجیبی من گفت. این گفت اگر من به مسیح ایمان بیارم و نزد او بیان چنان که شما میگیم، من باید به او بدهکار بشم. البته مردم امروزه چنین چیزی رو نمیگن، اما در قبل مردم فکر میکردم، میگفت من واقعا یک تعهدی نسبت به او خواهم داشت، نمیتونم اینجوری زندگی کنم، متعهد باشم، مدیون باشم به کسی، من نمیخوام زیر دین کسی برم. چرا نه؟ من نمیتونم، من خیلی مغرورم، نمیخوام زیر دین کسی باشم. آیا دوستان این نظر شماست؟ خداوند حیات رو به شما داده. من هم وقتی که نجاتم میده باید زندگیمو به او بدم، باید او رو دوست داشته باشم، او رو خدمت کنم. اگر من رو ببخشایه، اگر ایمان دارم که او برای من مرد تا من بخشوده بشم و به بهشت برم، من مدیون او هستم همه زندگیمون. و بعد با خودم میگم من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیخوام زیر دین هیچ کسی باشم، حتی خدا. من میخوام برای خودم باشم، آزاد باشم، مسئول زندگی خودم و اعمالم باشم. این گونه تصوری مردم دارن. مثلا قبل با یک فرد ورزشکاری صحبت میکردم و این در درونش یک احساس پوچی رو داشت و چنین حرفی رو زد و این گفت اگر من به مسیح ایمان بیارم چنان که تو میگی، من باید اون جلال رو با او شریک بشم. و من پرسیدم منظور چیه که جلال رو بدم؟ اون گفت خب این همش من نیستم که کارهای خوبی انجام دادم، فرض من ورزشکارم، اگر مدال طلا بگیرم این منم که اون رو به دست میارم و این من هستم. اما اگر من در زندگی موفق بشم باید بگم خداوند این کار رو انجام داده برای من، بار او رو شکر بگم و من نمیخوام اونو جلال خودم رو به او بدم. و میبینید چه تصور احمقانه ایه. آیا این به ذهن شما میرسه؟ اگر من به خدا ایمان بیارم، بله باید از او شکر کنم، او رو سپاس بگم و خودم رو زندگیم رو به او بدم، مدیون او هستم. و چنین چیه که مردم این روزه نمیخوام. این دلالی است که خدا، مردم از خداوند فراری هن و او رو نمیخوان. مرد دیگه رو میشناسم که ایشون نویسنده بود و این فرد کسی بود که بی خدا بود. 4 یا 5 کتابی رو نوشته که بر ضد خدا هست و یکی از اون کتابهای مهم رو این فرد نوشته. و این به من چنین گفت، گفت میدونی تو هر چی به من بگی هیچ تأثیری بر من نمیذاره، بی این علت، زیرا من از اقتدار نفرت دارم، من از هر گونه اقتداری نفرت دارم. این وضعیت ایشون بود و در این موردم در اون کتابش دلیل میاره و همه مشکل با مسیحیت در نظر اون اینه که شما تحت اقتدار خدا میاد و این میگه من تحت هیچ قانون و اقتداری نمیام. این مرد اکنون مرده است، اما این نویسنده نظرش این بود که از اقتدار نفرت داشت. دوستان امیدوارم که وضعیت شما این گونه نباشه، زیرا وقتی که نزد مسیح میاد با تحت اقتدار او قرار بگیرید و دعا کنید تا شما رو هدایت کنه و مطابق اصولی که در کلامش از زندگی کنید. شما تحت اقتدار او هستید، او نجات دهنده شما و پادشاه شماست. اما بیاد دارم مردی به من گفت تو همیشه راجع به این تولد تازه صحبت میکنی. من نمیخوام زندگیمو عوض کنم. من میخوام بخشوده بشم. من میخوام به بهش برم. اما این تغییر و این تحول روحانی که زندگی من عوض بشه، این ذات تازه که مسیحیان میگن خدا به ما میده و من شیوه فکر کردنم عوض میشه و من رو به شیوه های مختلفی متفاوت میسازه، من این رو نمیخوام. من به این علاقه ندارم. دوستان شما باید عوض بشید. شما نمیتونید به خدا بگید خداوند فقط من رو ببخش، من رو توی راه بهش قرار بده و من رو به حال خودم نها کنم اینجوری که هستم. این مشکل ماست دوستان. ما باید عوض بشیم. این دل ما پر از کینه و نفرت و گناه، ما باید از نو متولد بشیم. ما باید به ما یه ذات تازه داده بشه. اون کار قدوسیت باید در زندگی ما شروع بشه. پس باید یه تغییر و تحول روحانی و جدی در ما روی بده. و اگر شما چنین تغییر رو نمیخواید، باید واقعا با خودتون خیلی راحت باشین و راضی باشین از وضعیتتون. همچنین من بیاد دارم کسی که سیاستمدار بود و ایشون زنده است، من یکی از اعضای کابینه و پارلمان بود و مدت طولانی با ایشون صحبت کردم و این به من گفت، در واقع ایشون میش گفت که در اون شهری که بود به کلیسا میرفت اما ایمانی نداشت، دلش واقعا در اون مذهبش نبود و وقف خدا نبود. و این مرد سیاستمدار گفت اون نوع مسیحی که تو میگی من نمیتونم باشم، زیرا اگر مسیحی بشم من دیگه نمیتونم مشروب بخورم. من به ایشون نگفتم که تو باید مشروب قطع کنی، اما این گفت ببین این صرفا این مشروب خوردن نیست، من دوست دارم وقتی که مشروب میخورم خودم رو آروم کنم، این صدای جنجالو که در درونم هست، احساسات پرتشویش من رو آروم سازه. ایشون مراقب بود که مست نشه، اما دریافت وقتی که نزدیک خدا میشیم و میخوایم مسیحی بشیم دیگه نمیتونیم بریم دنبال مواد و مشروب و غیره، باید اینها رو کنار بگذارید، باید هوشیار باشید تا بتونید خدا رو خدمت کنید، پرستش کنید. و برای اون فرد این مشکل بزرگی بود. شاید شما یک عادت بد دارید، و شاید اعتیادی دارید. شاید به بدی مواد مخدر و یا مشروب نباشه، اما برای شما اینقدر ارزشمنده که حاضر نیستید اون رو ترک کنید و نزد خدا بیاید. این علتی هست شاید که شما از خدا فراری و جویای مغفرت گناهان و حیات تازه نمیشید. من به یاد دارم مردی به من گفت اگر من مسیحی بشم کار کاسبیم تعطیل میشه. من راجع به کار کاسبیشون چیزی نمیدونم، اما پرسیدم چرا. اون گفت خب شما نمیتونید همیشه راست و حقیقت رو بگید. وقتی توی کاسبی هستید و میخواید موفق بشید باید دروغ بگید. من گفتم آیا چنینه؟ و میبینید این حقیقت رو دریافت. این حاضر نبود اون کلاهبرداری و دروغ گفتنی و غیره رو کنار بگذاره و به همین دلیل نمیخواد نزد مسیح بیاد و نجات یابه. اون کار و کاسبی براش خیلی مهم بود. در مورد دیگه و من به سالها قبل فکر میکنم در اون زمان من از زندانها دیدار میکردم، میرفتم پیش زندانیان و به اونها صحبت کنم و جایی هست که یک شیشه جلوی شماست و شما مینشینید و با اونشون صحبت میکنید و این زندانی درخواست کرده بود به شکل خاصی که میخواد باید مسیحی صحبت کنم. من با اون صحبت میکردم و ایراد مشکل این فرد این بود، ایشون کلاهبرداری کرده بود به زندان افتاده بود و به من گفت من نمیتونم اون چیزی که تو میگی بپذیرم، زیرا دلیل اون این بود این خیلی راحته که من مسیحی بشم. این مرد خیلی باهوش بود بدون شک، اما واقعا این نابغه‌ای نبود و این ازش پرسیدم واقعا منظور چیه که میگی این خیلی ساده است و سوالای متفاوتی ازش پرسیدم و نتیجه‌ای که گرفتم این بود که این واقعا اون چیزی که به من میگه اینه. راه رستگاری به نظر من، بله من نیاز دارم مغفرت گناهان، خداوند باید یک کاری برای من انجام بده، من نمیتونم خودم رو نجات بدم، اما من هنوز یک راه رستگاری رو دوست دارم که بتونم در اون یک کاری انجام بدم، یه کار خاص و پیچیده‌ای صورت بگیره، کاری که هیچ کس نمیتونه انجام بده و من بتونم این کار انجام بدم و اون افتخار کنم. این گونه میخوام نجات پیدا کنم و این شیوهی که شما میگه فقط به مسیح ایمان بیار و نجات پیدا کن، این برای من ساده است. هر کس میتونه توبه کنه، هر کس میتونه زندگیش به مسیح بده، هر کسی میتونه زانو بزنه و توبه کنه و مسیح اعتماد کنه. این خیلی ساده است. اون زندانی اینو میگه این کار خیلی ساده است. این چیزی که اون نگفت واقعا منظورش بین سخنانش این بود و جای تأسف دوستان که غرور آدمی چقدر زیاد است و خودخواهی ما چقدر زیاده. دوستان امیدوارم این داما و تله ها برای شما نباشه، زیرا ایمان واقعی یعنی اومدن نزد مسیح و اینکه کاملا اعتماد کنیم به کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد و مجازات ازلی گناهان ما رو بر خود متحمل شد و ما به او اعتماد کنیم، نه به خودمون و کارهامون، و بعد زندگیمون رو به او بدیم، از او بخواهیم و بعد او ما رو میپذیره و ما رو عوض میکنه و با ما رابطه ایجاد میکنه و ما رو یکی از فرزندان خودش میسازه. دوستان امیدوارم این دلایل به شما کمک کرده باشه که چگونه جویای خدای زنده و حقیقی بشین. دوستان به این موضوع ها فکر کنید، مگذارید هیچ چیزی مانع شما بشه، از خداوند دور نشید و بیاد داشته باشیم تغییر کردن بسیار خطرناکه. اگر فرصت داشتم اینو به شما میگفتم، موسم خرمن گذشت، تابستان به سر آمد و ما نجات نیافتیم. دوستان جوانی شما به سرعت سپری میشه، اگر میان سال هستید آن هم به سرعت سپری میشه، به سرعت پیر میشید و پیری نیز قبل از اینکه بدونید به آخر میرسه. و آیا این وضعیت اسفبار شماست که در اون لحظه بگید من هنوز نجات نیافتم، روز رستگاری، روز فرصتهای من به آخر رسید، درهای رحمت بسته شد و من نجات نیافتم؟ دوستان این بسیار وحشتناکه، اجازه ندید. به این وضع در بیایید، بلکه همکنون نزد مسیح برید، دعا کنید تا شما رو نجات بده. خداوند آی پدر آسمانی ما، بر ما نظر کن و به ما یاری بده. خداوند آی این حماقت ها رو از ما دور ساز و نیازهای احمقانه رو دور ساز و به ما یاری بده تا پی به نیاز خود ببریم و ارزش رستگاری که مسیح فراهم کرده بدونیم و نزد او بیاییم. اون محبت عظیمی که او را از آسمان به زمین آورد تا رنج بکشه برای گناهکاران، خداوند ما را به سوی او جذب کن. در نام او می طلبیم.